صادر شده. ساخت بازی رایانه‌ای دفاع از ایران با همکاری انجمن بازیسازان جوان. ناو شهید رودکی یک پایگاه فرامنطقه‌ای برای ایران است. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ با سخنگویان مجلس و هم صحبت بشیم با جناب دکتر مجید نصیرایی، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. به خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. برای گزارش به مردم می‌خوایم از زبان حضرت عالی بفرمایید که چه خبر در کمیسیون، چه اخباری در دست هست، چه موضوعاتی در دست بررسی هست، و اگر هرچند که می‌دونیم که جلسه نداشتید، نمایندگان محترم به حوزه انتخابی رفتن، ولی اگر موضوعی به سرانجام رسیده خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته کمیسیون و مجلس که خب در این هفته و هفته گذشته خب فعال هستند و در این حال برنامه ها رو و مسائل رو داریم دنبال میکنیم. خوشبختانه در این دو سه هفته اخیر خب ما از شروع کاری که کمیسیون فرهنگی در دوره 11 مجلس شورای اسلامی به عنوان اولویت خودش دنبال میکرد، همونطور که جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون استحضار دارند، مسئله جمعیت یکی از موضوعات بسیار مهمی بود، یکی از دغدغه‌های بسیار جدی هم امروز و هم آینده کشور ما هست که خب این رو به عنوان یه اولویت ما در دستور کار داشتیم. همکاران من در کمیسیون فرهنگی ساعت‌ها وقت گذاشتن و حتی بعضن روزهای تعطیل، بعد از ظهرها، شبها، صبحهای زود وقت گذاشتن برای این قصه و خوشبختانه به جمع‌بندی در کمیسیون رسید و از امتیازات این طرح همونطور که احتمالاً قبلا هم بهش پرداخته شده جامعیت این موضوع هست که خوشبختانه سر شد تمام موضوعات و مسائلی که میتونه کمکی باشه، مشوقی باشه، حمایتی باشه از خانواده ها، از زوجین برای فرزند آوری، این دیده بشه، لحاظ بشه و خوشبختانه در کمیسیون هم به جمع‌بندی رسید، طرح به صحنه علنی ارائه شد و باز مجدداً این اومد در قالب کمیسیون مشترک مجلس در صحن. این اجازه رو به کمیسیون داد که به صورت اختصاصی به سرعت این بندهای این طرح رو مصوب کنه و مستقیم بفرسته برای شورای نگهبان که روند تصمیم گیری هم تسریع بشه و هم در این حال بتونیم زمان سریع تری به داشته باشیم برای اینکه انشاءالله به نتیجه برسیم. این یک بخشی از کار کمیسیون بود و اخیراً هم مسئله شبکه ملی اطلاعات و همچنین حمایت از پیام رسانهای داخلی رو و میشد گفت فضای مجازی یکی دیگه از اولویت‌های بسیار مهمی است که کمیسیون فرهنگی بهش پرداخته و در این خصوص هم ساعت‌ها نشست و جلسه و گفتگوی با کارشناسان مختلف در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی و حتی بخش‌هایی که در این خصوص کارهای علمی مطالعاتی دارن، پژوهشی دارن، کارشناسانشون دعوت شدن و نشست‌های مفصلی رو در این خصوص داشتیم و انشالله این موضوع هم امیدواریم که به زودی به جمع‌بندی نهایی برسیم و این طرحی که در دستور کار هست رو بتونیم انشالله در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم و ارائه بشه به صحنه علنی مجلس. همچنین ما در کنار این اولویت هامون خب به بخشای دیگه ای رو هم در دستور کار و هم نشست‌های مختلفی همکاران من در کمیسیون فرهنگی دارن دنبال میکنن. حوزه ورزش یکی از دغدغه‌های جدی بوده که در این خصوص باز هم ساعت‌ها بعضا همکاران من نشست داشتن با متخصصین این حوزه، با ورزشکارانی که حالا توفیقی بوده زیارتشون کردیم، چه در مجلس چه در محیط‌های دیگه، در خصوص دغدغه‌هاشون هم در حوزه ورزش‌های همگانی هم در حوزه ورزش حرفه‌ای و تخصصی. اون رو هم یکی دیگه از بحث‌های جدی ما بوده. طرح هم آماده شد که هفته گذشته این طرح با اکثریت آرا پذیرفته شد که در قالب مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس، اونجا عرض به محضرتون که یک کارگروه کارشناسی شکل بگیرد و این طرح رو نهایی کنه و بعد مجددا برای تصویب به کمیسیون ارجاع بشه. در حوزه عرض به محضرتون که رسانه هم همکاران ما در کمیسیون فرهنگی نشست هایی رو داشتن با ریاست محترم سازمان صدا و سیما و جمعی از معاونینشون که نشست های بسیار بعضا مفصل نشست هایی بوده، حدود به 4 ساعت و نیم همکاران من در کمیسیون فرهنگی و همراه با ریاست محترم سازمان و معاونین نشستن و خیلی شفاف و دوستانه گپ و گفتی داشتن در خصوص مسائل و مشکلات و برنامه ها و افقی که سازمان داره دنبال میکنه و روی کردی که کمیسیون فرهنگی مجلس داره. همچنین در کنار این قصه نشست هایی رو داشتیم با کارشناسان و مسئولین و فعالان حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی که ببخشید، با اونها هم ما این نشست رو و این گفتگو رو داشتیم و در جریان مسائل و موضوعاتشون قرار گرفتیم و پیگیر هستیم که انشالله بتونیم در این خصوص هم موانع و معضلاتی که دارن رو در واقع رصد بکنیم و انشالله کمک بکنیم برای برطرف شدنش. این مجموعه مسائلیست که در این هفته های اخیر و برنامه هایی که در این یکی دو هفته که در پیش رو داریم خدمتتون عرض کردم. این هفته هم که انشالله خدمت بعضی از وزرای محترم خواهیم بود و مسئولین عزیزی که انشالله در خصوص فعالیت ها و برنامه هاشون انشالله گزارشی خواهند داشت و سوال هایی که همکاران من در مجلس دارن رو انشالله پاسخ خواهند
داشت. انشالله متشکرم از شما جناب نصیرایی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون.
خیلی متشکرم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. اما موافق باشید بریم یه گشتی بزنیم، یه سفری داشته باشیم به یکی از مناطق زیبای کشورمون. تو این هوای بارونی که آدم رو یادش هوای شمال میندازه، میخواییم سفری داشته باشیم به شمال کشور. از همینجا سلام میکنیم به همه یه هموطنهای خوبمون در گیلان زیبا.
اسب آغازین بکوده ای برد صورت ماران، ای باران ای باران، اسب آغازین بکوده ای برد صورت ماران. همه جه کاغذ فدره، لطف که مهر تو در وای مجمع برم هدر جو مجمع برم هدر
اما توی خبرهامون صحبت راجع به صفهای طولانی کردیم، مشکلاتی که توی این صفهای طولانی توی این ازدحام میتونه به وجود بیاره. توی این خبرها رسیدیم به خبر مرغ و افزایش قیمت مرغ که میخواییم بریم بحث کنیم، صحبت کنیم با کارشناسامون، با متخصصینمون، با مسئولینمون، ببینیم که چرا قیمت مرغ گرون شده، یا اینکه چرا گرونتر شده، یا اینکه چرا قرار گرونتر بشه. همین چرا رو میخواییم مطرح کنیم با دو میهمان ارجمندمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نقدلی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس و همینطور جناب آقای فرهاد گیاهی عضو و هیئت مدیره صنعت طیور کشور. جناب نقدلی سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. ضمن از تسلیت شهادت شهید عزیزمان محسن فخری زاده خدمت شما خواهم بود.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید مثل همیشه. آقای گیاهی سلام، صبح عرض سلام بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر شما، همچنین مهمان بزرگوارتون و همچنین تسلیت عرض میکنم به خانواده و ملت شریف ایران در ارتباط با ترور جناب برادر عزیز و بزرگوارمون محسن فخری زاده.
متشکرم از شما. آقای با جناب با اجازه جناب آقای نقدلی از شما میپرسم که آقای گیاهی، قاعدتا خب نمیشه اومد سراغ شما که چرا گرون شده، چرا داره گرون میشه. الان نسبت به مثلا بهار 99 ما قیمتامون قابل مقایسه نیستش. خب به هر حال بحث نهادها مطرح میشه، بحث سود صنعت طیور مطرح میشه، اینکه صنعت طیور هم در حال ورشکستگی، همه اینا هستش. الان ما باید کدوم قسمت رو نگاه بکنیم؟ سراغ کی باید بریم؟ چی باید بخوایم مشخصا؟ جناب نقدری اینجا هستن. آنچه که میشود مطرح کرد، حالا نمیگیم به نمایندگی از مردم، ولی لاغر به نمایندگی از صنفتون مطرح کنید، جناب نقدری فراخور پاسخ بدن، یا اینکه بخوان روی مسئولین حالا نظارت یا فشاری بیارن.
من از حضرالی به نیابت از عزیزان صنعت طیور و صنعت گوشتی کشور، هم از جناب علی هم از جناب مهمان بزرگوارتون تقدیر و تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردید ما چند دقیقه مصدق اوقاتش. ببینید این صنعت طیور خوب برخواسته از خود نیاز این جامعه است، به این جامعه ما نیاز به این صنعت داره. این مرغ گوشتی نیازمند پروتئینی گوشتی کشور رو تامین میکنه.
بله.
و اشکالاتی هم که اگر بخواد وجود داشته باشه، هم تو بین مسئولین، هم تو بین تولید کننده، هم تو اعضای محترم تصمیم گیرنده کلان کمیسیون کشاورزی، همه میتونی درش دخیل باشه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی نهاده ای رو که میخواییم وارد کشور کنیم، نیاز به عرض داره، نیاز به اعتبار داره. این عرض و اعتبار نیاز به یه هماهنگی های لازم بین مسئولین تراز اول کشوری داره و از اون برم نیازمندی جامعه رو داره تأمین میکنه. اینجا باید کارهای اساسی صورت بگیره، اون عرض به موقع تخصیص داده بشه، به موقع شناسایی بشه. وقتی که شناسایی بشه، منابعی رو که باید تامین بشه، منابعی رو که باید وارد کشور ما بشه، اینا رو ما میتونیم تو اون کمیسیون کشاورزی خیلی به جدی با این صنعت کشاورزی در اونجا مورد نقد قرار بدیم. این عزیزان خیلی میتونن تو کمیسیون کشاورزی به ما کمک کنن. بحثایی که الان اتفاق افتاده تو این جامعه، خب نهاده 85 الی 90 درصد این نهاده صنعت طیور وارداتیه، اینا نیاز به عرض داشت، این از قبل باید برنامه‌ریزی میشد، از قبل باید محاسبه میشد، این مشکلات رصد میشد. علارغم اینکه ما تو بخش تحریم هم وجود داریم، به بعد چگونه باید این را وارد کشور میکردیم، این قابل پیگیری بود، قابل رسیدگی بود، قابل دسترسی بود و میتونستن نیازمندی کشور رو بر اساس این قابلیت ها مورد نظر بدن، به بعد این را به موقع وارد کشور میکردن. منطقه این اتفاق نیفتاد، خیلی بنادرت پیش اومد، بنادرت این نهاده در اختیار تولید کننده که قرار گرفت، به ندرت این نهاده وارد کشور شد، به ندرت تخصیص پیدا کرد، به ندرت شرکت های وارد کننده و تجار های وارد کننده این نهاده رو در اختیار تولید کنندگان قرار دادن. به خاطر همین قضیه این نوسانات و این اشکالات و این ناهنجاری هایی که در اجتماع در بخش قیمت اتفاق افتاد، متاسفانه دامنه به اصطلاح این نابسامانی به این سمت سوق پیدا کرد که امروز ما دچارش هستیم. الحمدلله رو به رشد داره میشه، رو به اصطلاح رو به جلو داره میریم، به اون شکلم که روزهای گذشته ماهای گذشته این اتفاق افتاد، الحمدلله امروز این چنین فضایی رو در کشور ما نداریم. این بحث کرونا هم یه مقدار باعث این قضایا شده، مردم فکر میکنن که یقینا گوش در کشور وجود نداره، دستوری که ما هم منجمدش و هم اون چیزی که باید در نیاز مصرف کنندگان بر اساس چارچوبی که براشون تعیین شده وجود داره، تولید هم هست، دغدغه‌ای نداشته باشن، قیمت هم به تناسب اون چیزی که الان نیاز جامعه هست داره فروکش میکنه. من این نوید رو هم بدم که روزهای آینده ما با چالش کمبود به نقدینگی اون چیزی که در ارتباط با خرید برای مردم هستیم یقینا نخواهیم شد، به خاطر اینکه کاهش قیمت داره پیدا میشه به بسیل این
به چند میرسه یعنی
جان به چند میرسه؟ به همون قیمت ستاد تنظیم بازاری که تعیین شده 24% و 14400 نرخی رو که ستاد تنظیم بازار واقعا
فکر میکنی برسه به این؟ از حالا از 40 رسیده به 27.8 به از 40 و 37.8 رسید به 27.8، حالا باز نمیدونم، شما میفرمایید کاهش پیدا میکنه، خیلی خوب هست، خبر خوبی است. آقای نقدعلی، جناب نقدعلی، ما میخوایم از شما بپرسیم این رو، ما همیشه آنچه که حالا به حال کم و کسر از این ور اون ور هست به عنوان نظارت از حضرت عالی و همکارانتون میپرسیم. آقای سادات نجات فرموده بودند که مشکل قیمت مرغ مستقیما مقصرش بانک مرکزی هست و اگر اشتباه نکنم وزارت صمت، چرا که این اختیارات رو از وزارت جهاد گرفتن. حالا اینکه مقصر کدوم قسمت هستن، حالا نمیخوایم اصلا بحث اینو وارد بشیم که واقعا کی مقصر هست، الان آنچه که هست اینه که مردم به هر حال چوبشو دارن میخورن و مرغ هم یواش یواش از سفره ها داره کم رنگ میشه و حذف میشه. حضرت عالی بفرمایید که ما تا کجا میتونیم این وضعیت رو حالا با دولت کنار بیاریم، این تصمیم های آنی، این رفتارهایی که به قول آقای گیاهی از قبل هم میشد پیش بینی کردن، تا پیش بینی نکردن رسیدیم به اینجا که الان این وضعیت دچار شدیم. تا کجا باید این وضعیت رو نگاه بکنیم، تحمل بکنیم؟ شما تا کجا میخواهید این وضعیت رو با دولت راه بیایید؟ آیا باید صبر کنیم تا دولت عوض بشه بعد، یا اینکه نه راهکار عاجلی هم وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه زبال مسئله معروفیست بین مردم، میگن یه نفر شب نشسته بود قفل یک مغازه ای رو میبرید، شخصی رد شد گفت چه میکنی؟ گفت دارم ساز میزنم. گفت پس صداش نمیاد؟ گفت صداش صبح بلند میشه. ببینید حدود قریب 4-5 ماه گذشته تا الان مدام ما با مسئولین مختلف، وزارت صمت، کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و تمام نهادهایی که بنادر مرتبط بودن، جلسات و هشدارهای لازمه را دادیم. دقیقاً گویا یه چیزی شبیه پیشگویی بر دوستان ما و عزیزان ما در کمیسیون کشاورزی.
اینا باورشون نمیشد.
بله واقعاً میگم در حد حتی نقطه زنی میزان ارتقا قیمت را ما هشدار میدادیم با توجه به منتهای مراتب چند علت دست به دست هم داد. بی سرپرست بودن و بی وزیر بودن وزارت صمت از یک طرف، اون قصه قانون تمرکز در بخش وزارت کشاورزی که متاسفانه یک سالی است که از وزارت کشاورزی گرفته شده بود، همه اینها دست به دست هم داد و بعضی سیاست هایی که باید پیش بینی می شد انجام نشد. خب بعد از این قصه ای که ما واقع شدیم در قضیه ارتقاء جهشی قیمت مرغ، ما جلسات متعددی رو داشتیم. دیشب یعنی دیروز عصری از ساعت 3 بعد از ظهر تا اذان مغرب ما با حضور وزیر محترم صمت، وزیر محترم کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و نهادهای دیگه‌ای که مرتبط با قصه بودن، خب یک سری آفاتی در اثر نقصان واردات، عدم تخصیص ارز و مسائلی از این دست، یه مقدار ضعف جوجه ریزی و مسائلی این چنین را داشت. یه مطلب رو هم من از نظر مخفی نکنم و متذکر بشم. ببینید تو این مواضعی که پیش میاد، با وجود اینکه عزیزان ما در تنظیم بازار به اندازه کافی مواد پروتئینی رو به بازار تزریق میکنن، اما فضای روانی و یک حالت قحطی تصنعی که مطالبه و تقاضا رو بالا میبره و این دلالایی که از این فرصت نهایت بهره برداری رو میکنن، یک مقطعی رو یه حالت اضطراب قیمتی ایجاد میکنه. ولی الان من خدمت شما عرض بکنم خروجی جلسه دیروز ما روزانه 600 هزار تن داره تزریق خدمت شما، مرغ میشه به بازار و تقریبا باید قیمت همین قیمتی که دوست عزیزمون.
خب آره، ولی الان جناب نقدری، الان اون نکاتی که شما میفرمایید خب نکاتی هستش که نشون میده که شما پیگیر هستید، در ممارستتون شکی نیست، در پیگیریتون شکی نیست، به ویژه اینکه مجلس از روزی که وارد کار شد عزمشو بر تحقق مطالبات مردم گذاشت. اینا همه حبذا داره، اینا همه احسنت داره، اما مسئله اینجاست که مردم با قیمت های عجیب و غریب مرغ مواجه هستن. نمیشه همش رو به عهده دلال گذاشت، نمیشه همش رو گردن سوداگر گذاشت.
من یک بخش کار رو مثلا و زمانی که مرغ گرم و مرغ منجمد هر دو به اندازه کافی داره تزریق میشه، ولی اثرش رو توی مکان.
خب ببینید، ما الان ورودی مرغ گرم تهران یه زمانی بود 40 تن روزی، روزی 40 تن شد 300 تن، روزی 300 تن قرار بشه 6000 تن.
اما 600 تن، 600 تن الان تزریق.
اصلا فرض کنید 6000 تن وقتی قیمت همینه، انگار گویا تو کشور ما قانون عرضه و تقاضا محلی از اعراب نداره.
من دیروز آخرین قیمتی که باز توی کمیسیون از طرف خود شخص وزیر محترم کشاورزی که میدانی رفته بودن، ببین تو بسیاری از نقاط تهران قیمت کاهش پیدا کرده، اما تو بعضی نقاط، یعنی این تعدد قیمتی هم فضای روانی.
دقیقاً ما دیروز تو تهران از 35-6000 تومان بیاید تا 25-6000 تومان، یعنی تلرانس 10000 تومانی رو داشتیم.
ببینید، ما میخوام عرض بکنم که میلیمتری و سانتی با نهاد اجرایی ما در حال رصد و پیگیری هستیم. یک میخوام ببینیم از این طرف، یعنی هم مجلس، هم دولت محترم، هم وزارت صنعت، دیروز رسانه‌ها بودن و لحظه به لحظه جلسات ما رو منتها الان هم پیش بینی آتی پیرامون میزان جوجه ریزی، پیرامون میزان تخصیص از یکم. حالا من آخرین تصمیمی که بنا شد، کمیته‌ای که تشکیل شد با حضور وزارت محترم سمت و با توجه به اینکه هنوز متاسفانه ریاست محترم جمهور این اختیالات رو برنگردانده، گفتم حالا یک تصمیم عاجل بگیریم، اینکه با حضور وزیر محترم سمت، وزیر کشاورزی، بانک مرکزی و کمیسیون کشاورزی لحظه به لحظه و آن به آن این بازار رو و اقدامات رو نتایجش رو رصد بکنن. من قول میدم اینجا به شنوندگان عزیز و شما عزیزان که نگذاریم که اوضاع از دست رفته بشه و همینطور
که
روندی که داره کاهشی اتفاق میفته،
انشالله ما میخواییم که حتما توی این نشستایی که میگذارید، فقط حالا شما، ما میگذاریم که شما به وکالت از مردم، به نمایندگی از مردم تو جلسات حضور دارید. ما میخواییم خواهش کنیم که توی جلساتی که تشکیل میدید، بخش خصوصیمون، صنوفمون، اتحادیه ها حتما همراه باشن، صحبت های اونها هم شنیده بشه، امثال آقای گیاهی که عضو هیئت مدیره صنعت طیور هستن، مثلا اعضاش، حالا رئیس هر کدوم از اتحادیه و سندیکاها و نمیدونم اصناف هم میتونن کمک حال شما باشن.
کمیسیون کشاورزی، اتاق بازرگانی و دیگر از بخش خصوصی، حتی ما مرغدار بعضی جلساتمون چندین مرغدار عمده میان مینشینن صحبت میکنن. من این نکته هم اشاره بکنم، ببینید ما دو راه داریم جلویمون با مسئول اجرایی، یکی برخورد تند و صرف. الان من استیضاح بعضی وزرا را شخصا تنظیم کردم، امضاش رو هم گرفتم، یعنی این نیستش که ما مماشات بکنیم.
آخه شما میرید جلو برای استیضاح با هم تعارف بذاریم کنار، میرید جلو بعد یه عزمی هست و این استیضاح نرسید، مثلا مگه وزیر اقتصاد آقای دهشت‌پسند قرار نبود استیضاح بشن؟
الان هم در مورد بعضی وزرا همین قصه اتفاق، یعنی ما اینجوری نیستش که با کسی رو در باسی داشته باشیم، اما اونی که برای ما مهم است، مصلحت مردم است، آرامش مردم است، تامین ما احتاج مردمه. این نیستش که خدای ناکرده کسی فکر کنه برای تشفی خاطر یا اغراض سیاسی. انشالله این روند هم به فضل الهی نتیجه خواهد
داد. انشالله. متشکرم از شما جناب نقدری، ممنون که ما همراه بودید. خدا قوت میگیم، خدا نگهدارتون. آقای گیاهی، ممنونیم از توضیحاتی که دادید. ما این قول رو هم گرفتیم که از اتحادیه‌ها، از صنوف هم کنار کمیسیون باشن، همراه باشن. حتما انشالله شما هم نقطه نظرات خودتون رو اعلام کنید، ان شاءالله که به یک نتیجه مثبت برسیم، همونجوری که شما هم وعده دادید. متشکرم. بعد از تالیا خداحافظی می‌کنم.
قربون شما، خدا نگهدارتون.
ارادتمند، خدا نگهدارتون. ساعت 7:56 دقیقه. عشق بسوخت جان و دل، ناله بر نخواست، عشقم درید و ز دنبال بر نخواست، همچون سپند سوخت غم آتش افتران، خاکسترم دباد شد و ناله بر نخواست، دودم به سر برآمد و سوزم
وصل ما تب آتشم به جان زد و تب خاله بر گفته و یک لاله بر
اما میخواییم توی این بخش بپردازیم به بحث مهاجرت معکوس در تولید مسکن، هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون جناب مهندس مجتبی بیگدلی ریاست محترم انجمن انبوه سازان کشور و همچنین جناب دکتر رحمت الله فیروزی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. جناب فیروزی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر و شادی باشه انشاءالله.
متشکرم ارادتمند. جناب بیگدلی سلام عرض میکنم، صبح بخیر. آقای مهندس بیگدلی
خیر، صباح النور،
حال شما خوبه انشاءالله؟ خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین، ممنون.
آقا این داستان تولید مهاجرت معکوس تو تولید مسکن رو میشه بفرمایید حکایتش چی هست، به کجا رسیده، از چه نظر اصلا این تیتر براش انتخاب شده؟
به هر حال استحضار دارید که ما کشوری هستیم که ترکیب جمعیتیمون یک ترکیب جمعیتی جوان هست، مثل کشورهای اروپایی نیستیم که از یک ترکیب منفی برخوردار باشیم. ما سالی 1.5 میلیون مسکن میخواهیم و این نیاز به مسکن، حالا خوشبختانه یا متاسفانه، در کلان شهرها و مراکز استانها خیلی بیشتر محسوس هست. چون شرایط فعالیت در کلان شهرها یک شرایط بسیار ارزونم تعبی هست، تولید کنندگان مسکن یا تغییر شغل دادن یا زیر فشار تورم کمرشون شکسته یا از پس تعهداتشون بر نیومدن یا فرار رو برقرار ترجیح دادن، از شهرهای بزرگ دارن کوچ میکنن، میرن به جاهای عرض کنم قابل کنترل تر که اونجا از حیث نیروی انسانی، منابعی که از حیث مساله هست، از حیث خدمات فنی و مهندسی هست، ادارات مرتبط مثل آب، برق، گاز، فاضلاب، مالیات، دارایی، اینجور چیز هاست، قابل کنترل تر باشه، یه مقدار باشون مهربان تر باشن.
یعنی فقط دلیلش این چند تا مشکل هست، بحث مالی هست، بحث مهربانی بوروکراسی اداری هستش. خب قاعدتا اون وقت نیاز پاسخ به نیاز مسکن تو تهران دیگه میتونیم اذعان کنیم با این حرکت انبوه سازای ما، با این حرکت ساختمان سازها و مسکن سازای ما، یعنی این که دیگه باید بی پاسخ گذاشته بشه، از این هم باید منتظر بالاتر رفتن قیمت باشیم.
ببینید ما این مسئله رو 6-7 سال پیش بارها گفتیم، گفتیم این کشور سالی 1.5 میلیون مسکن میخواد، خصوصا تو کلان شهرها و مراکز استانها.
بله.
گفتن اینا نیاز دارن که مسکن گرون شه، به منافع خودشون میگن، و دیدیم 6-7 سال مسکن تولید نشد و چه بار تورمی بالایی رقم خورد که تو همین چندین ماه گذشته آثارش رو واقعا مشاهده کردیم.
البته حالا این کامنت هم میشه گذاشت که این بالا رفتن قیمت تو تهران آیا واقعا تابعی از عرضه و تقاضا هستش؟ یعنی ما با وقتی که با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه هستیم داره این اتفاق میفته، یا اینکه نه تا مسکن از اونجایی که یک کالای سرمایه گذاری محسوب میشه تو کشور تابعی از اوضاع اقتصادیمون هست. جناب فیروزی من اجازه بفرمایید جناب فیروزی تفسیرشون رو بفرمایید هم از فرمایش حضرت عالی هم از اوضاع. آقای فیروزی عزیز، آنچه که شنیدیم صحبت های جناب آقای مهندس بیگدلی نشون میده که به هر حال یه مشکلاتی توی حوزه وجود داره. آقای بیگدلی هم فرمودن علارغم همه هشدارها کسی به این هشدارها توجه نکرد.